بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه هنر، 3 بهمن 401، نشست 15 سال دوم.
شارژر که نداره دا اونجا
شارژر باتری یعنی؟ نه باید خونده بگم آسان
چی؟
باتری نقید دوست دارم
شارژش تموم شده
باتری دیگه بله؟
بله
از آقای خونده باتری بگه اونا
ممنونی باشته باشه. اگر یه شارژر باشه 5 دقیقه بزنیم اینجا نمیشه بس کنیم بگیم باتری که داره شارژش تموم شده گفتم هم به حالا بله؟
این بابا تفاوت هست شاید از یه خونده بازم شاید کنم
نمیدارم داره شارژ میشه نمیشه
خاموش شده استاد.
نه علامت باتری هست ولی علامت شارژ نیست.
سلام
جو. سلام. یک بخوام شارژش کنیم چیکار کنیم من از شما
همجا بزنم جو.
چی؟
این کجا بده اینه
خب الان ضرب میکنه شارژ هم میکنه
نه هنوز شارژ هم نمو نشده یعنی وچ نشده
چی نشده؟
بالا نیمونه چون
پس این نزنین؟
نه همین من
نفرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 30 بهمن ماه 1401، نشست 15 فقه هنر نقاشی مجسمه سازی فیلم سینما هنرهای تجسمی عکاسی و چند تا نقطه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سو و اجعلنا من خیر اعوانه. سلام علیکم و انصاره. شما چه اشکالی داشته؟ اگر بلندم بگی ضعف میشه.
بله استاد، چون خواستید یعنی تو 3-4 دقیقه حالا هر جور صلاح بدینید مبنای کلیتون رو تو باب قناع و موسیقیشون سوال میشه رو بتونیم درست انتقال بدیم که چیه تو هر صورتش مثلا چجوره مبنا
ببینید دستاورد تحقیق ما نه در 1 ساعت، 2 ساعت، 10 ساعت بلکه 10 ساعتی که کار شده اینه که در خصوص آواز غنا ما نمیتونیم هیچ صدایی رو به ما هو صدا حرام بدونیم. این جواب شما. من واقعا نمیفهمم این که فقها میگن اگر فلان صدا بحث قنا صدا مناسب مجالس لهو و لعب باشه صدا یعنی چه مناسبه؟ چون صرف چهچه و تو گلو چرخوندن و حتی مطرب باشه، طرب باشه، نداشتیم. کدام روایت میگفته صدایی که چهچه باشه، طرب باشه؟ بلکه از این باب اومده بود تو فقه ما که روایت داره قنا، قنا را میریم از لغت در میاریم، نهایتا قدر متیقنشو میگیریم، میگیم صدای مرجعان فیه مطرب مناسب مجالس لهوره. خب ما روی حرف داشتیم دیگه که روایات ذیل آیات اومده و لذا قرض نتیجه محتوا اینا اثر داره. اصلا جنس صدا چجور میخواد مناسب مجالس لهو و لعب باشه؟ بعد هم نگه لهو و لعب اشکال داره. شیخ انصاری فرمود مطرب حضر انگیز باشه یا شادی آفرین باشه. خب شادی آفرین باشه حرامه. پس مشخصا ما قنا را به ما و قنا نمیفهمیم تا بخواهم بگیم حرامه، یعنی نمیفهمیم که با این قید نمیفهمیم. باید متمرکز شد تو بحث آلات، آلات موسیقی، نواختن آلات. خب نواختن آلات میشه تصور کرد که مثلا یه جور باشه که مناسبه با مجالس فسق و فجور و آهنگ های مبتذل باشه، ولذا ما صرف نواختن آلات حرام نمیدونیم. طبل روز عاشورا نمیدونم،
اشاره هم فرمودید که برای خود غنا اون مفاهیم و محتوا هم مقداری دخیل هست.
بله دخیله.
اصلا تو غنا همین شد فرمایش شما، یعنی محتوا ذیل آیاتی که
ذیل آیاتی. اگر واقعا ببینید یه جریانی بشه که لیوزل عن سبیل الله به غیر علم و یک تخذها هزعا، ما قدر مسلم از حرمت دین میدونیم. برابر این مثلا مرحوم شجریان نامی میخونه، توش نواختن و آلات هم هست، ولی لیوزل عن سبیل الله به غیر علم و یک تخذها آیات هزعا نیست. یا یه دشتی خونده میشه، دشتی شیرازی خونده میشه، حزن انگیز هم هست و آلات هم توش به کار میره، ما فتوا به حرمت نمیدیم. باز به خاطر همون بحث تفسیر دو سویه و یک سویه و امثال ذالک، این مقداری که پیشتر
توی آلات هم پس استاد جنبندی چجور شد؟ حالا توی موسیقی
در آلات تصور این که با مجالس فسق و فجور و اینها باشه تصور داره، من مخصوصا اگر با مقارنات باشه که به این پکیج ها، این پکیج لیوزل عن سبیل الله و غیر علم باشه. یا مثلا گاهی ببینید یه مجموعه تأثیر داره، مثلا محتوا محتوای باطلی باشه. قبل از انقلاب ترانه‌ای میخوندم مثلا راجع به فلان دختر فلان شهرستان، حالا اسم نبرم، ترانه هاش بود، آبادان بود، قوچان بود، کجا بود، کجا بود، و اینا دیگه، یعنی یه مجموعی از محتوا و ریتم و
مقارنات
و اینها. بعد گاهی البته یه تفصیلی من اشاره نکردم توی این مدت که حتی مثلا بگیم اگر فرض کنید عادت بشه تا اتفاقی باشه، این مقدارش اشاره کردم یه بار، مثلا اگر بشه مصداق انها عن ذکر الله، آدم نه به قرآن گوش بده نه به دعا گوش بده، فقط دائم این تو گوشش باشه. یه جایی دیدم که یکی از برخی از علمای سنی از ائمه شون اون ائمه چارگانه شون تفصیل دادن بین مثلا موقت و زودگذر و دائم، به طوری که اصلا انسان دیگه اتفاق اونه که میرن دنبال موسیقی عادت میکنن، یعنی اعتیاد میاره، مثل شرابه، مثل سیگاره. اگر اعتیاد بیاره اون اعتیادش باز
استقاعت هم لحف میشه،
یعنی ممکنه بگید این موقتش تا یک کسی که اتفاقی گوش میکنه تا کسی که دائم فرق میکنه، ولی اگر اعتیاد بیاد، چون یه روایه بود کل ما الها عن ذکر الله، اون دیگه از اون با فهو میسر، اگر اعتیاد بیاره. یه همچون تفصیلی هم مجال چیزش هست، ولی قدر متیقن از حرمت اونجاییست که دیگه. و اون مناسب مجالس فسق و فجور، هیم نگیم لهو و لعب، مجالس لهو و لعب که خیلیه، مناسب مجالس فسق و فجور، فاسقان و فاجران، این دیگه قدر مسلمشه. این تو نواختن آلات و اینها هست. بله یه دفعه صدام جز این پکیج میشه، یعنی یک مثلا تیم سه نفره هست، یکی میخونه، یکی میزنه، یکی میرقصه،
خودشون مجموعه میبینید،
خودشون مجموعه.
اما اینکه صرف اون ترجیح و اینا هستن،
نه، صرف ترجیح، صرف چهچه، صرف حزن‌انگیزی. بعض از این خواننده های مثلا حسن دشتی میخونه، هیچ آلاتی هم نه، هیچ نه نیه نه هیچ، فقط دشتی میخونه. این مده های خودمون بعضن مده ها دشتی میخونن دیگه، معمولا نه، وقتی دشتی میخونن طرفدار بیشتر دارن تا غیر. و اینا نه اینطوری. انشالله که سوالتون رو کامل پاسخ داده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث های مهم میداریم، حالا همین مقدار که وقت داریم، حیاتون باشه ما قرار شد اول پایه رو شیخ انصاری قرار بدیم، چون بالاخره کتاب ایشون رو خوندیم، کتاب ایشون محوره و خوبم بحث کرده اینجا مفصل دیگه. حالا منم سوال آزاد میذارم، البته بحثم تمام بشه، هر جا بحث تمام شد، چه بحثایی که مستقیمن به خود این مسئله مربوطه، چه حواشی که این کلاس ما زیاد حاشیه داره. ایشون یادتون باشه چهار صورت درست کرد: تصویر ذوات الارواح و غیر ذوات الارواح، تصویر با تجسم که میگن مجسمه، و تصویر بدون تجسم که میگن نقاش. قدر مسلم اونجایی بود که دو تا عنصر جمع باشه، ذوات ارواح و تجسم، اما هر کدوم اینا نباشه فیه قیل و قال. مثلا تجسم نباشه ولی ذوات ارواح باشه، دیدید ایشون گفت اختلافه، خودش تمایل داشت به حرمت، نقاشی انسان، نقاشی حیوان، آخر کاری اشاره‌ای کرد به حکمت قضیه، که من امروز اگر همین رو یه مقدار رسیدگی کنیم به نظرم ارزش داره. فرمود حکمت هم اقتضا میکنه که مهم ذات ارواح بودن، زیروح بودنش باشه ولو مجسم نباشه. درست؟ اینو حرفی بود که ایشون در جلسه گذشته زد. خب حالا امروز ادامه میدیم. ایشون فضلا میفرماید که با محور قرار دادن همین حکمت ممکنه ما استظهار کنیم که حکم اختصاص به ذوی الارواح داره، یعنی حتی مجسمه غیر ذوات الارواح مجسمش هم حرام نباشه. پس رفت سراغ صورت سوم، غیر ذوات الارواح ولی مجسم، تو میشه دیگه صورت سوم میشه دیگه. غیر ذوات الارواح ولی مجسم، یه چیزی میسازه که ذاتی روح نیست ولی مجسم است. من دیروز داشتم از تهران می اومدم، وارد قم که شدیم، شما هم شدید دیگه، دست راستتون تو رودخانه یه مش مداد کشیدن، حالا قم دیگه، قم قلم کشیدن، مداده درشت بودن بالا، حالا یکیش که دیسک کمرم گرفته بود، اونم قلم مداد، دیسک کمر مداد هم
قلم بشکستی کفایی
هست. برام سوال بود که این به چی دیاره، این کلش کجه، دیسک کمر یعنی دیسک گردن، گردنش کج، اینجور افتاده مداد اینجوری، آخه مداد که اینجور باشه میشکنه، اصلا مداد که کج نمیشه که.
جلوی قلم استاد دیگه انسان کامل و مجسمه،
حالا انسان شو بله، به هر حال خب این شهردار قم بوده، هر که بوده سلیقه داشته دیگه، مداد کشیدن، حالا دیگه قنوید و هندوان و اینام که دیدی تو هست. ایشون میگه آقا اینو من میخوام امروز با شما یه کمی به اصطلاح ور بریم باش، میگه و من هنا، هنا یعنی از این حکمتی که من گفتم که از باب تشبه به خالق اینها باشه، و من هنا یمکن استظهار و اختصاص الحکمه به ذوات الارواح، با این حکمت ممکنه ما اینو بگیم، بگیم حکم اختصاص داره به ذوات ارواح. خب از کجاش در میاد؟ از اینجا که غیر ذوات الارواح انسان ها انگیزه زیاد دارن درست کنن، بدون این که اصلا تو کلشون باشه که ما میخوام به خالق مبدع تشبه پیدا کنیم. اصلا ببینید هر نجاری، هر چی میگم بنایی، هر کارگری کار میکنه، خب بالاخره به یه چیزی از اجسام طبیعت مشابهت پیدا میکنه. خب حال همین مثلا نجار اگر یه چوبی بسازه، خب چوب ممکنه به ساق پای انسان مثلا حیوانات باشه و هاکذا. فإن صور غیرها کثیرن، ما اول میگه کثیرن، بعد میگه اصلا همیشه اینطوره که هر کار انسان بکنه با یکی از اجسام مشابهت داره. خب پس بگیم که حرامه و لذا بگیم اختصاص داره حکم به ذوات ارواح. اینجا چیزی که من دوست دارم با شما بحث کنم که فرقش با درس سطح بالاخره با یه جایی فرق میکنه، اینه که به نظر شما الان شیخ انصاری اینجا داره چه کار میکنه از حکمت؟ یعنی کارای حکمت این کارای دلیله؟ اگه دلیله چجور؟ مگه حکمت میتونه دلیل باشه؟ این که یه بزرگی بگه از این حکمت یمکن استظهار اختصاص حکم به ذوات ارواح، بالاخره شوخی که نمی کنه، ایشون میگه یم، ولی میگه یمکن، ولی یمکن استظهار، این چیه؟ یعنی یک کس میگه با اینکه دلیل ما ممکنه بگیم عامه، حالا میرسیم، ولی بگیم حکمت مانع میشه، حکمت باعث استظهار ما میشه به ذوات ارواح. میدونید که اگر این بهش مجال بدین، اون وقت از شیخ سوال میکنیم شما همه جا پاش وایسادی؟ مثلا اگر امام فرمودن حکمت عده عدم اختلاط میاهه، عدم اختلاط میاه حکمت عده است، خب بگیم خانمایی که چیزن، خانمی که از شوهر قبلش هیچ مقاربت نداشته، خانمی که نازاست، خانمی که دستگاه داره مثلا از این چیزی که هست، خانمی که اصلا رحمشو برداشتن، بگیم اینا دیگه عده ندارن دیگه، چون
اینجا میگیم که
استظهار و اختصاص الحکمه به صاحبان مثلا مورد داشته باشه، میتونیم بگیم. وقت اگر اینو گفتین، وقت فرقش با علت چی میشه؟ چون اینو برای علت میگفتم تا حالا، بله؟
هم تعمم داره ولی اینجا تخصص داره، بگیم
حالا تخصص، حالا تو عممش هم ممکنه باز یه چیز دیگه درستش کنه.
یعنی یه خود میگی شو میگه از علت، از حکمت خارج میکنه، دارد علت میکنه،
فکر مثلا رویایی شد یه مدارشه،
یعنی میگه اصلا این علت بوده، استظهار بوده، اصلا این حکمت نبود، علت بوده،
ممکن نمیابرد.
بالاخره اگرم حکمت رو خارج کرده به علت رسونده دیگه، چرا میگه یمکن؟
اگر سوال رو همیشه معمولا اینجوری،
نه 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 اینو نگید،
خیلی رو با یمکن و
با یمکن، ولی همش حکمت داره، چه ما بفهمیم چه نفهمیم.
یعنی میگید اگر از اون حکمت خارج کرده باید قشنگ فتوا میداد و به همین
طبق، اگر خارج کرده حتی نداره، شما دارید میگید، چون تصدیق داره حکمت تا آخرم حکمته. این خیلی نکته است، اینجور همینطور و من هنا یمکن استظهار اختصاص فلان. البته چیزی که بعدش میگه رو این وای نمیسه، بازم میگه لکن العمده، لکن العمده در اختصاص اصالت الاباحه هست و صحیحه محمد ابن مسلم است و اینها.
قاعده هل منظورشون از اصالت
چی؟
قاعده هل رو میفرمایید، از اصالت الاباحه منظورشون قاعده هله؟
نه اصالت الاباحه، نه قاعده هل. حالا بذار اونم باز
معید میکنه به اونا که دستش خالی نباشه.
چی؟
این یمکن رو میذاره به پنه اونا که دستش خالی نباشه،
تصمیم میکنه دیگه.
ولی اگر میگه نه این عمده نیست، عمده اونه، یعنی اونو نمیخواد، شما نباید بگید که داره از همون مسلک تجمیع زنون استفاده میکنه. میدونید چی تو ذهن این شیخ بوده، کله پرمغزش رحمت الله علیه؟ اینو اگر بخوام فنیش بکنیم، اینو ما فنیش کردیم تحت عنوان کارایی ابزاری مثلا حکمت در تفسیر دلیل، کارایی ابزاری، کارایی ابزاری حکمت، یعنی این حکمت وجود داره، خب اینا میچسبه به بیخ گلوی نس و نمیذاره نس ظهور در توسعه پیدا کنه، نه این که نس رو مقید کنه ها، حواستون باشه، اگر نس رو مقید کنه میشه کارایی استقلالی، کارایی سندی، یعنی یک نس داریم عام، حکمت یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق منهم داریم، این کارایی لا تکرم الفساق منهم کارایی ابزاری نیست برای اکرم العلماء، کارایی چیه؟ سندیه، اون عام این خاص. اما بعضی وقتا یه چیزایی داریم نصر از اول نمیذاره مطلق و عام منعقد بشه،
در واقع تفسیر میکنه نصر رو. یه چیزی شبیه قدر متیقن در مقام تخاطبی که آقای آخوند میگه. اصلا چرا شبیه همون بشه؟ قدر متیقن در مقام تخاطب، میدونی که آقای آخوند برای قدر متیقن کارایی سنری قائل نیست. بلدید اینو که برای قدر متیقن در مقام تخاطب کارایی سندی قائل نیست که بگه مطلق رو مقید میکنه. میگه از اول منعقد نمیشه، اونو تفسیر میکنه، میشه کارایی ابزاری. من هر وقت میگم سندی یعنی دلیل بشه و منشأ صدور حکم بشه، هر وقت میگم ابزار یعنی دلیل رو تفسیر کنه.
شبیه فضای صدور میشه دیگه.
حالا میشه فضای صدور، خود فضای صدور هم همینه. بله فضای صدور، به طوری که اگر معصوم مثلا غیر از این هست باید تصریح کنه. بگیم این تشبه به خالق در ابداع حیوانات، این تو این ادله نمیذاره دیگه ادله منعقد بشه. یمکن استظهار و اختصاص الحکم به ذوات الارواح. سوال این بود که این چه کاره است حکمت؟ بگیم حکمت نذاره دلیل منعقد بشه. وقت فرقش با علت اینه که علت کارایی سندی داره، اما اینجا کارایی چی داره؟ ابزاری داره. من یادم نمیره آقایون وقتی کفایه میخوندیم، اینجا که رسیدم به کفایه به نظرم اینجا رو من درس گرفته باشم، آقای آخوند وقتی گفت برای انعقاد، برای انعقاد اطلاق، خب باید لفظی باشه، قرینه ای بر خلاف نباشد، درسته؟ که هم میگن سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. من باور کنم این عبارت جیگرمو خون کرد، چون سوالم این بود که خب این با همون قرینه است دیگه، همون قرینه است، این چه اضافه است که آقای آخون میکنه؟ با اساتیدم که مطرح میکردم حقیقتا برای خودشونم پخته نشده بود. بعد هم که خب حالا کم اومدیم بالاتر بزرگتر شدیم فهمیدم چه حرفیه. در قرینه یعنی عام می داریم، خاصی داریم، مطلقی داریم، مقیدی داریم، او دلیله، اونم دلیله، او میاد عام رو یا مطلق رو میزنه، این قرینه است، قرینه بر خلاف نباشد. اما بعضی وقتها میخوایم بگیم که نه، یعنی بعضی چیزها هست که از اول میچسبه به دلیل و دلیل رو محدود میکنه، این میشه مفسر. همون فضای صدور، فضای صدور کسی نمیگه قرینه، اگرم بگه اشتباس فضا، بله قرینه میشه بر تفسیر دلیل، این درسته، اما مقید نیستش که، نمیگه فضای صدور مقیده، هم میگن قرینه است. لذا ما یک قرینه داریم، یک مقید و مخصص داریم. مقید و مخصص کارایی سندی داره، قرینه کارایی ابزاری داره. معلوم شد؟ خونه قدر متیقن حالا موردش خواهد. اینجا بگیم حکمت نمیذاره یعنی به اصطلاح منعقد بشه، ولی شیخ سقرویان ظاهرن اشکال داره که همچون چیزی به این حد نیست که کارایی تفسیر پیدا کنه.
یعنی اینجا میگه این قدرت رو نداره،
نداره، چون بعد میگه لکن العمده فل اختصاص اصل اباحه.
میگه اینو شیخ سرو مبناش داره میگه و الا به خودش هم میگفت میگه اون موقع مجسمه برای همین کارا بوده دیگه. اون مبنای فقهیش میگه که اینو خیلی رو ندن به این دلیل که بعد
حالا دیگه تو ذهن شیخ چی بوده پشت پردش بگید. حالا یه حال ببینید الان ما صورت سوم رو داریم میگیم. صورت سوم مجسمه است ولی از ذوات ارواح نیست. صورت چهارم هم که اصلا بحث نداره، نه مجسمه است نه از ذوات ارواح. بحث داره که بعضی همونجا هم گفتن، ولی حالا ایشون دلیلی که میاره باز میگم امروز ما با مکاسب خیلی حرف داریم. میگه اصل اباحه و صحیحه محمد ابن مسلم که داشتیم قبلا، صحیحه محمد ابن مسلم سألت و ابا عبدلا ان تماثیل شجر و شمس و القمر. امام فرمودن ما لم یکن شیئا من الحیوان فلا باسد. از این بهتر چی میخواد؟ یعنی امام در اینجا هم مجسمه و هم نقاشی غیر ذوات الارواح رو اجازه میدن. حالا اینجا سوال که هست اینه که خب شیخ بزرگوار اگر همچون روایتی دارید چرا به اصل اباحه تمسک میکنید؟ باید بگیم رو مبنا، یعنی حالا کسی مثلا به هر دلیلی صحیح محمد مسلم رو ضربه و علی الارض، زدش رو زمین یا نپذیرف، و الا بعید شیخ بگیم توجه به این نکته نداشته که با وجود دلیل حتی به اصل موافقم دلیل. میدونید که شیخ انصاری فهمود نه این که نوبت به اصل مخالف نمید، اصل موافقم دیگه موضوع نداره، چون اصل چه موافق چه مخالف مال وقت شک که نبود حجت واجه حجت داریم دیگه.
بگیم اصل اباحه رو بگیم از اماره اماره باشه،
بگیم که
اصل اباحه
خیلی چیزا میتونیم بگیم.
اصل اباحه رو دارن که به اصطلاح
مرحوم شیخ گاهی داره قاعده اباحه، گاهی داره اصل اباحه،
درسته،
گاهی داره قاعده سلطه، گاهی داره اصالت سلطه. اونجا میشم اونجا داره اصل اباحه دیگه، نمیتونیم سوبسید بریم که. خب پس صورت سوم و چهارم شد جایز، ولی عجیب اینه که بعضی ها در غیر ذوات ارواح هم حتی بدون تقسیم گفتن جایز نیست. مثلا یک کسی یه نقاشی درخت بکشه، یه درخت هم تو نقاشی کنه، حال بعضا گفتن نه دیگه درخت مجسمه نه صرف نقاشی. البته یه وقت جسارت نکنیم، اینام روایت هست که رسول خدا فکر کنم ینها یا نها ان تزویق البیوت، تزویق بیوت، تزویق یعنی تزیین، زینت کرد.
مطلق تزیین؟
چی؟
مطلق تزیین؟
بله دیگه. بله. خلافاً لظاهر جماعت حیث انهم، البته من ان نباید بخونیم ولی شورا میگه ان نبخون.
سلام شیخ، یعنی تو با اون روایت
بلحوم حیث انهم بین من یحکی انهو یا یحکا انهو تعمیمهو الحکم لغیر ذرو ولو لم یکن مجسما، یعنی یک کشتن یه درخت رو کاغذ رو دیوار
مطلقات
شهرداری میگه آقا این مثلا دیوار این تونل رو نقاشی کنید، تزویق البیوت دیگه، تزویق الخندق کرده و هرچی بگیم پله. البته بعضی ها گفتن دیار خیلی شور شده، نه مجسمش اشکال داره، این مداده که شهردار قم ساخته اول قم اشکال داره، قنوید و هندوانه گشته وسط میدان، ولی نقاشیش اشکال نداره. ولی خب شیخ قائل نیست، شیخ میگه اینا رو باید مقید کنیم، مقید کنیم به ذوات ارواح. شیخ این شد دیگه، در واقع شیخ معیار ذوات ارواحه، همین چه مجسمه چه غیر مجسمه.
قیامت میگه روح،
بله ادله زیاد داره. خب تا اینجاش پیش بردیم، داریم شیخ رو بررسی میکنیم دیگه، امروز برسیم حرف شیخ رو برسیم، خیلی هنر کرد.
تو مستند شیخ هم سایه محمد مسلم شد در واقع.
بله بله، سایه محمد مسلم هم توسعه داره هم زیغ داره. توسعه داره که هم مجسمه رو میگیره هم نقاشی رو، زیغ داره که فقط ذوات ارواح رو میگیره.
اشکالی جلسه ها رو فهمونید که اون قمر و اینا ظهورش در نقاشی نه مجسمه، که تو اون زمان مجسمه شمس و قمر خیلی معنا نداره. یعنی چه اشکالی مطرح فهمونید؟
نه اشکال من گفتم که میتونه، این که شیخ میگن اونجا کسی مجسمه شو نمیسازه، گفتم نه، شهردار قم ساخته.
اون موقع خیلی بعید
نیست، شاید هم بوده اون موقع، حتی باز اون موقع
حدس و
دوام نمیشتن. خب ادامه میدم، دقت کنید، سه تا دی مطلب هنوز مونده از شیخ. اگه برسیم میگم دیر شروع کردیم،
صبح وقت میگیم ساعتی
داریم.
ساعت
خب اجازه میدید حالا نه دیگه، من نیم تا حواستون کنم، خوشحال شدم گفتم بس وقت داریم. ببینید ایشون میگه البته همه اینها مال وقتیست که قصد حکایت و تمثیل داره. هازا کلو مع قصد الحکایت و تمثیل، و الا فلو دعت الحاجت و الى عمل شیء یکون شبیها به شیء من خلق الله ولو کان حیوانا اما من غیر قصد الحکایه فلا بأس قطعا. این عبارت آقایون وقتی سطح مکاسب رو تدریس میکنید برای شاگرد معنا کنید و رد شید برید، باش ور نرید. برای تو درس خارج که میاد که باش ور بری یک کمی بحث ایجاد میکنه. الان توضیح میدم. ببینید ایشون میگه همه اینه که من گفتم، همونی که حرامه، وقتی قصد حکایت و تمثیل باشه، وگرنه اگر حاجت پیدا بشه به ساختن اینها و قصد حکایت هم نباشه اشکال نداره. دو تا سوال گنده اینجا میاد. یه سوال اینه که حاجت یعنی چه؟ حاجت یعنی استرار، یا حاجت یعنی چی میگم؟
صرف نیازی
باشه، ولی نیاز غیر استرار. مثلا مجسمه میخوان بسازن، مجسمه برای دانشجوها توضیح بدن، استاد میخواد ببره سر کلاس،
آناتومی
بدن رو میخواد،
قرضهای عقلایی،
منظور قرضهای عقلایی است، ولو استراری هم نباشه، شاید بشه غیر اونم درس رو تدریس کرد، اما خوب باشه بهتره. منظور از حاجت، خب اگر ما نخواهیم سوبسید بدیم، جواب این سوال رو باید بگیم نه، نظر شیخ اعظم به استرار نیست، یعنی همین زندگی کردن، نیازهای عادی، نیازهای عادی زندگی. خب قصد حکایت یعنی چه؟ میگه اگر قصد حکایت نداره یعنی چه؟ میگه اگر شبیه باشد به چیزی از خلق الله ولی قصد حکایت نباشه یعنی چه؟ کجا میخوایم بگیم قصد حکایت هست، کجا میگیم قصد حکایت نیست؟ حواستون باشه نگفت قصد تشبه، اگه اون بود راحت بودیم، اگر سازنده میخواد تشبه به خالق پیدا کنه اشکال داره. اگر قصده نمیخواد قصد تشبه به خالق پیدا کنه اشکال نداره. این میفهمیدیم. اون کسی که مثلا بهش سفارش میدن آقا ما تو کلاس درس نیاز به یه آدم داریم، آناتومی ساختار بدن رو میخوایم بشناسونیم، برای ما 5 مجسمه بساز، اونم میگه چشم. خب این که قصد تشبه به خالق نداره. یا مثلا شهرداری میگه ما میخوایم در خیابون سعدی یه مجسمه سعدی بسازیم، برای ما بساز، اینو میگن قصد تشبه، مقابلش عدم. میدونی شیخ اینجا درست تدریس کنیم، ما میگه قصد حکایت، قصد حکایت با قصد تشبه فرق میکنه، قصد عدم حکایت با عدم تشبه فرق میکنه. ببینید من چیزی که میفهمم اینه. حالا ببینید آقایونیم که حواشی زدن، من اگه برفرضم دیده باشم الان یادم رفته، منظور حکایت اینه که یه دفعه میگه من میخوام یه همچون چیزی بسازم، نه به عنوان حکایت از یک انسان که مخلوق خداست. انسان که مخلوق خداست، میگه من یه چیز میخوام بسازم. اما یه دفعه نه، میخواد حکایت کنه از انسان، حکایت کنه از سعدی، حکایت کنه از حافظ، ولو قصد تشبه هم نداره. معلوم شد چی گفتم؟
کمی روی تیکه عبارت چه بودیم خونه دنگاه بیشتر مهم این معناست که مثلا یک چیزی رو میخواد به خلاصه تجسیم کنه، ولی حالا مثلا حالا تصادفا یا چیزی یه بخشی شبیه ذات ارواح در میاد، میگه اون قصد حکایتگری از ذات ارواح هم نداشته، ولی خب مثلا چیزی میخواسته بساز این شبیه اون در اومد.
خب شما که معید منی در واقع.
بله یعنی به این بیان و منظور انگار شما اینطوری نگفتید که
من میخوام بگم قصد حکایت آخه این اگه قصدت گفتم تشبه اینا بود راحت بود، تمام اینا میشه جایز. شیخ نمیخواد اینا رو جایز کنه، میگه تو تمام اینا قصد حکایت هست، شما میخواید حکایت کنی از یه انسان. پس مقابل قصد حکایت چیه؟ اونجاییست که طرف اصلا کار به انسان نداره، کار به سعدی نداره،
یه
کار
بخشی شبیه ذات روح در اومد،
در اومد
یه صورتی داشت تجسیم میکرد در اومد،
در اومد که قهرم میدونی که بحث بیخاصیتی هم میشه، چون معمولا میگه آقا بره ما 4 مجسمه انسان بساز، 4 چی بساز، بگم همینجور داشت میساخت و شب دراز قلندر بیکار، یه دفعه دیگه انسان در اومد.
من یه نکته دارم، این هم که مثلا بحث تجسیم ذات ارواح که میگیم حرامه، اون تمامش حرامه، صورت مهمه،
اینا حالا اون مطلب بعده،
اگر خب هم این اگر معین کردیم موضوعش رو، این معنا پیدا میکنه، طرف یه چیزی میخواد بسازه شبیه دست انسان میشه مثلا، یه نوعش
شبیه
بعد از دیگه مثلا شبیه شاسکوده که مثلا نه به هر حال تجسیم صور
میکنه. حالا اونو ببینید اونجایی که بعض باشه حتی قصد حکایت هم داشته باشه، اگر صدق صورت بکنه کذا، صدق نکنه کذا، اونو حالا بذارید، نه اصلا فرض کن کامل ساخت. خب من اصرارم اینه، چون بعدم خیلی ها گوش میکنن، میخوام بگم گول این قصد حکایت که شیخ میگه نخورید، بعد بگید خب خوب شد شیخ پس تمام اینا رو اجازه میده، چون قصد تشبه که ندارن اینا، چی الان مجسمه میسازه میخواد شبیه خالق بشه، غلط میکنه، خودش هم میگه من کجا و خالق کجا واسه حرف، نه این نیست، لذا ایشون مجسمه رو اجازه نمیده قطعا فلان، چون اونا مثلا میدونید اینجور جاها هم حکایت قهری میشه دیگه، کسی انسان میسازه، نقاشی میکنه.
این نکته‌ای از اون توی مباحث فلسفه هنر مطرح هست.
بلندتر میگه.
یه نکته‌ای که مباحث فلسفه هنر مطرح هست، یعنی سوال خیلی مهمی که هنر چی هست.
بله.
بعد چندین تفسیر وجود داره. تفسیر اولی که از زمان قدما از یونان قبل از میلاد مسیح مثل افلاطون و ارسطو هست تا زمان اوایل رنسانس قرن 17 میلادی، اینا میگن هنر یعنی محاکات، یعنی هنر اون چیزی که حکایتگره در واقع عالم خارجه. مثلا یک نقاشی یک سیبی رو در خارج ما میبینیم، همین سیب رو میایم در واقع چیکار میکنیم؟ میکشیم. این میشه محاکات هم حکایتگری. بعد مطابق از رنسانس به بعد دیگه عوض شد، دیگه نه این چه فایده ای داره ما فقط این هنر رو در این معنا بکنیم، دیگه مکاتب دیگه اکسپرسیونیسم بحثایی که بیانگری، حالا نه ذهنیت درونمون رو هنرمند بریزه بیرون، این هنر هست. یا فرمالیست، اون بحثایی که بحثای مهم فرم رو مثلا معنا بکنیم، حالا موارد دیگه. یعنی با این بیان اگر برای من جالب بکنیم، شیخ انصاری شاید داره همون نظر به اون نظر معروفی که هنر در واقع محاکات عالم خارج هست، این رو داره مطرح میکنه. و اگر ما در واقع بخوایم بگیم موارد دیگه که محاکات درش معنا نداره، حرامی هم در واقع در کار
میدونی که اصلا بحث شیخ در مجسمه بحث هنر نیست. ما اینو داریم به عنوان یک تعینات هنری بحث میکنیم و کتاب المکاسب هم کتاب الهنر نیست. خب لذا اصلا شیخ رو نبرید تو. بله. یعنی اگر مجسمه رو مطرح میکنه، اگر قنا رو مطرح میکنه به عنوان هنر، نه بس هنر نیست که. خب راجع به من قرار بود که سه تا مطلب رو بگم، یکیش گفتم، یکی دیگه شو سریع بگم مردیه بس باشه. آقا مطلب دیگه که شیخ مطرح میکنه اینم جای بحث داره، میگه مرجع در صورت عرف. قرار شد ما صور ذوات ارواح رو، بله، خب این وقتی کسی میکشه میخوام میگه این صورت اسبه، صورت آدمه، صورت الاغه، صورت قاطره، صورت گله، حال اوناش که دیگه مجاز شد. مرجع در صورت عرف، پس نقص بعض الاعضا ضرر نمیزنه. حالا یک کسی تصویر حافظ رو کشیده، دیدید که پشت کتابش هم هست، اما خب همه اعضا نیست، یا مجسمه ساخته، این اشکال نداره. فلا یقده نقص و بعض الاعضا در حرمت. پشت سرش میگه ولو صور بعض اجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل من. خب این دوتا چجور جمع میشه با هم؟ شما که الان گفتی نقص بعض الاعضا مضر نیست، پشت سرش میگه اگر بعضی از اعضای حیوانو بکشه ففی حرمته نظرون بل من هم. دوتا چجور جمع میشه؟ حالا یه طلبه اینجور پایانامه بنویسه پدر شده هم میارن تو دفاع، اما خب شیخ دیگه، شیخ اعظمه دیگه. ناچاریم علما این دوتا رو کنار هم به عنوان اینکه قائلش یک بزرگ فقیه حواس جمعه بگیم، اول که میگه معیار عرف و نقص بعض اعضا ضرر نمیزنه، اما صدق عرفی خط قرمز شیخ، صدق عرفی خط قرمز شه. بعد که میگه بعضی از اعضا رو بکشه به جوری که صدق عرفی کامل نکنه، پس ایشون صدق عرفی کامل رو خط قرمز میدونه، نقص اعظام به قدری که به صدق عرفی کامل لطمه نزنه. اما اگر صدق عرفی کامل نکرد چی؟ میگه ففی حرمتیهی نظرون بر من هم
مثلا
یه انگشت نداره یا فصل یکی از گوشاش نیفتاده، خودم عکس هم میگه گاهی گوشش بعضا نمیفته، قدیم عکاسی ها اینجور بود که درست گوش نمیافتاد.
این
از در شیخ مولانا. ولی اگر جوری باشه که میگن سر خیام این
سردیست
این چی؟ میگه فی حرمتی ترددون بر من هم حرام نیست. البته بعدش میگه مگر بقیهش متوی باشه یا مقدر باشه که بذارید. یکی از چیزایی که من دوست دارم شما سوال کنید این از کلونگ از کارایی های عرفه ثم ان المرجع چی بود عبارت الات فی سوره ال العرف، این کلونگ از کارایی های عرفه، کارایی در مفاهیم که جن و انس و ملک خونسا و ممسوح و مذکر مؤنث قبول دارن، یا این از کارایی تطبیقه.
تطبیق باید باشه،
اگر تطبیق باشه که خود شیخ هم قبول نداره. از کارایی چون تطبیق مفاهیم بر مصادیق چیز دیگه. حالا
جو برگشتی شاده شده بخون داره مثلا بگیم اینجا برگشتن از اون نظر من
نه چون مرغشی پا داره.
خب مفهوم من نداره که با خود من
خب دو ببینید میتونی درستش رو نمیتونی خاطر کار نشده به عرف
چه فقه عرف اینجا
بله ناستی این مثال نیست ولی
نظارش
هست. ما متاسفانه میدونیم میگیم همیشه میگیم که این موضوعات کار نمیخواد و اینجا خودشو نشون
صدای نشید ایشون صوتش خراب شده این قابل چیست انتقال پیدا کنه یا آخوندی بذاره تو گروه